بکنم که علارغم این آقای هاشمی، بسیاری از معلمان ما در همین مدارس دولتی، در همین مدارس دولتی شلوغ واقعا با جون و دل دارن کار میکنن، زحمت میکشن و دستاوردهای خیلی خوبی دارن، و این اصلا به این معنی نیست که خدا نکرده ما بگیم چون شرایط اینجوری هست مدارس دولتی ما کارکرد خوبی ندارن. اما قطعا اگر موضوع تراکم کلاس در حل بشه، من یقین دارم که کیفیت مدارس دولتی ما خیلی ارتقا پیدا خواهد کرد و شرایط برای ثبت نام بسیار بهتر خواهد شد.
100%. ما الان چند تا مشکل داریم. فرمودید که کمبود نیروی آموزشی داریم، کمبود معلم داریم. خب این یه معضل هست، در واقع مشکل نیست، اصلا یک معضل هست. و بحث بعدی بحث این هست که به هر حال الان به لحاظ بودجه خیلی از مدارس دولتی ما به لحاظ فیزیکی ساختمانی تقریبا میتونیم بگیم رها شدن، چون حالا بودجهش نیست که بازسازی بشه، بازسازی اساسی توش انجام بشه، این رو هم تایید میفرمایید. خب با این وجود چاره‌ای نمیمونه، یا اینکه با بر خلاف تصور قانون با بیش از گنجایش و استاندارد رسمی برگزار بشه کلاس ها بره بالای 26 نفر، یا اینکه پدر مادرهایی که وسعشون میرسه یا اگر وسعشون هم نمیرسه از هر جا این مبلغ رو تهیه کنن برن سراغ مدارس غیر انتفاعی که بعضا کلاساش حتی زیر 10 نفره. خب طبعا اون بچه راحت تر، اون دانش آموز راحت تر، معلم و مدرس هم راحت تر میتونه تدریسش رو انجام بده.
قطعا همونطور که فرمودید تاثیرگذار هستن. ما خوشبختانه در برنامه‌ای که وزیر محترم به مجلس ارائه کردن، یکی از اولویت‌های اصلی خودشون رو ارتقای مدارس دولتی گذاشتن و در همین مدت هم جلساتی که داشتن با محوریت ارتقای کیفیت در مدارس دولتی بوده. یکی از موضوعات گزارش تحلیلی نیروی انسانی هستش که ما هم خدمتشون ارائه کردیم و سایر همکاران در بخش‌های مختلف، و برنامه‌ای دارن که انشالله این رو به صورت جدی پیگیری کنن. البته دانشگاه فرهنگیان ظرفیتش رو افزایش داده، خوشبختانه در این زمینه همکاری شده. ما امیدوار هستیم که به خصوص مجلس در این زمینه میتونه همکاری بیشتری داشته باشه، هر چقدر ما بتونیم ورودی ها و نیروهایی که جذب میکنیم از نیروهای آموزش دیده باشن از طریق دانشگاه فرهنگیان و یا برنامه های مشترکی که با سایر دانشکده های علوم تربیتی دارن، این امکان به وجود میاد که در یک برنامه چند ساله ما بتونیم به سمتی حرکت کنیم که انشالله تراکم کلاس های درس رو در مدارس دولتیمون به شکل مطلوبی برسونیم، حداقل اگر که اون 20 که در استاندارد مصوب شورای عالی مشخص شده میسر نیست، حتی اکثر 26 رعایت بشه که ما بتونیم در رابطه با فعالیت هایی که معلمان در کلاس درس انجام میدن شرایط بهتری رو برای اثر بخشی این فعالیت ها به وجود بیاریم. چون من میدونم واقعا معلمان عزیز ما در مدارس دولتی خیلی زحمت میکشن، اما خب وقتی شما در کلاس درستون 40 تا 45 دانش آموز داشته باشید، میزان وقتی که به هر کدوم از این عزیزان اختصاص داده میشه خیلی کمتر میشه. و این رو هم در نظر داشته باشیم که اکثر این کلاس های پرتراکم در مناطق حاشیه شهرها و در مناطقی برگزار میشه که ممکنه خانواده هم نتونه حمایت چندانی از کودکش داشته باشه زمانی که ورود به مدرسه پیدا میکنه.
بسیار عالی. اگر جنبندی دارید، اگر نکته پایانی یا نکته ای هست که با شنونده درمیون بگذارید از نظر شما بهتر هست، خواهش میکنم بفرمایید، میشنویم.
من از فرصت استفاده میکنم و از معلمان عزیز، آموزگاران دوره ابتدایی، مدیران عزیز، خصوصا اونهایی که در مدارس پر جمعیت در کلاس های شلوغ دارن تدریس میکنن صمیمانه تشکر میکنم و امیدوار هستم که خداوند به ما کمک بکنه شرایط کاری بهتری رو برای اون عزیزان فراهم بکنیم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما خانم دکتر حکیم‌زاده، ممنونم که با ما هم صحبت بودید. آرزوی موفقیت دارم، پیروز باشید، انشاءالله موفق باشید. با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون. من هم متشکرم از فرصتی که در اختیارم گذاشتید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. اما تا لحظاتی دیگه میریم سراغ گفتگوی ویژه‌مون درباره هفته تربیت بدنی و ورزش.
واقعیت چیست؟ ارزش چیست؟ سلامت همگانی، سلامت جسمانی عمومی ملت، این متاسفانه امروز اونچنان که باید نیست. خب زندگی شهری رو ملاحظه میکنید، عدم تحرک، اینا جسم ملت رو ضعیف میکنه. جسم ها باید قوی باشه، باید سالم باشه.
شهروندی سالم، جامعه سالم، ورزش، سلامت، فرهنگ و امید. برای داشتن ایرانی آباد،
برای داشتن ایرانی آباد،
برای داشتن ایرانی زیبا،
برای داشتن
ایرانی
سرخوش،
ایرانی زیبا.
مثل خورشید روی بام جهان میتابه پرچم سرنگ ایران، مثل یه خورشید روی بام جهان میتابه پرچم سرنگ ایران.
سلام عرض میکنم، صبح بخیر میگم خدمت جناب آقای دکتر سید عبدالحمید احمدی، معاونت محترم امور فرهنگی و توسعه ورزش های همگانی وزارت ورزش و جوانان. آقای دکتر سلام، صبح بخیر. جناب دکتر احمدی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر. خب هنوز ارتباطمون برقرار نشده یا احتمالاً آقای دکتر صدای ما رو نمیشنون، اما قرار هست درباره هفته طبیعت بدنی و ورزش هم صحبت بشیم با جناب آقای عذرخواهی میکنم دکتر سید عبدالحمید احمدی، معاونت محترم امور فرهنگی و توسعه ورزش های همگانی وزارت ورزش و جوانان. این گفتگو رو با توجه به آنچه که به صورت مقدمه تقدیمتون کردیم همراه خواهید شد با ما، تقدیمتون خواهیم کرد. آقای دکتر احمدی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، به نام خدا، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام و صبح بخیر میگم و در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. هفته طبیعت بدنی و ورزش هستیم، میخوایم درباره این موضوع و اهمیتش صحبت کنیم.
خواهش میکنم. من ابتدا جا داره که به مناسبت این هفته یه تقدیری بکنم از زحمات و تلاش‌های همه دست اندرکاران ورزش کشور، همه تلاشگران و خدمتگزارانی که از طریق ورزش تلاش میکنن تا سلامتی، نشاط و پویایی در جامعه ترویج داشته باشه. و خدمتتون عرض بکنم که خب مناسبت هفته تربیت بدنی هم یکی از روزهایی است که در تقویم رسمی کشور ثبت شده و به همین مناسبت برنامه‌های متنوع و گسترده‌ای رو ما در جای جای کشورمون، در شهرستان‌ها، در مراکز استان‌ها، روستاها شاهد هستیم. روی کردیم که عمدتاً در این هفته مورد توجه وزارت ورزش و جوانان و دستگاه‌های همکار هست، موضوع ورزش همگانی است و ایجاد زمینه و شرایط برای مشارکت هرچه گسترده تر مردم در فعالیت ها و برنامه های ورزش.
اگر بنا باشه این امر محقق بشه، فرمایشات حضرت عالی، قاعدتا یک سری برنامه ریزی ها میخواد که با اقبال مردم و عامه مردم هم مواجه بشه. حالا وقتی راجع به ورزش های همگانی صحبت میکنیم، دیگه صحبت از ورزش حرفه‌ای نیست، صحبت از ورزش های تخصصی نیست، این که ما با قشر خاصی سرکار نداریم و براشون برنامه ریزی نمیکنیم. چه کاری باید انجام بشه تا این موضوع مورد اقبال همگان قرار بگیره؟ ما تو آمارهامون داریم چاقی به هر حال افراد درصد بالایی از جامعه رو درگیر کرده، بحث های حالا مثل کبد چرب، کم تحرکی، مسائلی از این قبیل. برای مبارزه قاعدتا باید سراغ شما اومد، یعنی اینکه اگر وزارت بهداشت مسئول حالا هزینه های بعدش هست، شما میتونید به صورت اقدام های پیشگیرانه اقدام کنید و عمل بفرمایید. بگید به ما که برای این موضوع چه کار خاصی انجام شده، جز اینکه ما حالا یک سری برنامه ها داشته باشیم، بولتن ها، سمینار ها و همایش ها.
خب همطور که اشاره کردید به موضوع ورزش کاملا بایستی در سبک زندگی نهادینه بشه و این هم مستلزم یک مشارکت و هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مرتبط با موضوع هست.
یعنی
حالا در حوزه ورزش همگانی هم روی کرده ما این بوده که با نهادهایی مثل آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، وزارت بهداشت و سایر نهادهایی که یک جمعیت بزرگی رو تحت پوشش دارن کاملا هماهنگ و همراستا عمل بکنیم. این نباشه که در واقع وزارت ورزش و جوانان برنامه خودش و راه خودش رو بره و سایر دستگاه ها که بسیار هم تاثیرگذار هستن در واقع هماهنگ نباشن. لذا توی برنامه جامعه‌ای که تدوین شده در قالب توسعه ورزش همگانی، ما این مشارکت رو پیش بینی کردیم و برنامه‌ها با روی کرده هم آگاهی بخشی که بالاخره یک موضوع بسیار مهم هست. ما هر چقدر دانش افزایی بکنیم، هر چقدر بتونیم در جهت آموزش های مؤثر، بحث سواد حرکتی، بحث داشتن یک برنامه ورزشی برای آحاد جامعه در سنین مختلف و موقعیت های مختلف برنامه ها رو تنظیم بکنیم، خب طبعا تاثیرگذاره. بنابراین آموزش یه رکن اصلی و اساسی کار ماست که در همین راستا آموزش پرورش همکاری خیلی خوبی داره، دانشگاه ها، بخش کارگری، نیروهای مسلح، همچنین موضوع نقشی که رسانه ها دارن مثل صدا و سیما توی آگاهی بخشی خیلی برای ما مهم بوده. خب طبعا توی همه برنامه ریزی ها و نشست های در واقع تصمیم سازی و تصمیم گیری این موضوع مورد توجه قرار گرفته. علاوه بر آموزش، این که ما بتونیم شرایط زیرساختی مناسبی برای فعالیت های ورزشی رایگان، ارزان و در دسترس رو فراهم بکنیم، این هم مورد توجه بوده و خب کارهای خوبی انجام شده. این که بتونیم زیرساخت های ورزشی رو به سهولت در اختیار مردم، حالا اقشار جمعیتی مختلف قرار بدیم و امکان ورزش کردن رو تسهیل بکنیم. شهرداری ها در این رابطه خب بسیار بسیار تاثیرگذار بودن، خوشبختانه این هماهنگی هم ایجاد شده و ما با نشستایی که داشتیم با شهرداران در کلان شهرها، شهرهای بزرگ، بخش مدیریت شهری در کشور، خوشبختانه این همراهی رو در شهرداری ها شاهد بودیم و تسهیلات خیلی خوبی رو هم به لحاظ زیرساختی، هم به لحاظ ایجاد زمینه و فرصت در بوستان ها، پارک ها، جاهایی که امکان ورزش کردن در اختیار مردم هست فراهم شده و خب این مسیر هم ادامه پیدا خواهد کرد. و نکته آخرم بحث هماهنگی مجموعه های دست اندرکار هست. ما باید بتونیم ظرفیت همون رو هم افزا بکنیم و از این مسیر در واقع بتونیم کارهام رو پیش ببریم.
انشاءالله، سپاسگزارم، ممنونم، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر احمدی با ما هم صحبت کردید. باز هم تبریک عرض می‌کنیم، باز تاریخ خدافظی می‌کنیم.
ایشالله سلامت باشید،
پیروز باشید، خدا نگهدار. ایشالله که ورزش تبدیل به یه فرهنگ عمومی بشه برای جامعهمون، برای داشتن یک جامعه سالم با نشاط و پویا.
واقعیت چیست؟ ارزش چیست؟ سلامت همگانی، سلامت جسمانی عمومی ملت، این متاسفانه امروز اونچنان که باید نیست. خب زندگی شهری رو ملاحظه میکنید، عدم تحرک، اینا جسم ملت رو ضعیف میکنه. جسم ها باید قوی باشه، باید سالم باشه.
شهروندی سالم، جامعه سالم، ورزش، سلامت، فرهنگ و امید. برای داشتن ایرانی آباد، برای داشتن ایرانی آباد، برای داشتن ایرانی زیبا، برای داشتن ایرانی سرخوشم، ایرانی زیبا.
مثل خورشید روی بام جهان میتابه پرچم سرنگ ایران، مثل یه خورشید روی بام جهان میتابه پرچم سرنگ ایران.
اما تو این بخش میخوایم بریم سراغ نرخ تضمینی خرید محصولات کشاورزی و میهمانان ارجمندمون، جناب آقای مهندس محمد شفیع ملکزاده، ریاست محترم نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، همینطور جناب آقای مهندس علی اکبری، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس. جناب اکبری سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم، صبح شما و همه شنوندگان و میهمانتان بخیر.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. جناب ملکزاده سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
بنده مرد سلام دارم خدمت شما، همکاران محترم، مهمان محترم برنامه جناب آقای علی اکبری و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو به ویژه کشاورزان عزیز و زحمت کشید.
سپاسگزارم از شما. ما با اجازه آقای اکبری از حضرت عالی میخواییم سوال بپرسیم جناب ملک‌زاده، اما چون وقت برنامه کم هست خیلی مختصر، خیلی کوتاه و موجز میخواییم بریم سراغ مطالب. شما فرمودید که این نرخ خرید تضمینی که اعلام شده 25 قلم محصول کشاورزی مورد رضایت تولید کننده نیست. دلیلش هم این هست که مسائلی مثل رکود و تورم و حالا مسائل افزایش قیمت‌های نهادها رعایت نشده. چه کار الان باید بکنن که نکردن؟ با جناب علی اکبری می‌خوایم از شما جواب بگی. برای شما جواب بگیریم. بفرمایید و ایشون پاسخ بفرمایند.
حضور شما عرضم، بله، من با اعلام 25 قلم محصول کشاورزی توسط شورای اقتصاد و دولت محترم، با توجه به اینکه به هر حال نماینده کشاورزان هستیم، اعلام کردیم نظر کشاورزان و تشکل‌های بخش کشاورزی مبنی بر این که این تعیین قیمت‌ها به هیچ عنوان کارشناسی شده نبوده، غیر عادلانه و منطقی تعیین نشده و متأسفانه رضایت تولید کنندگان را دنبال نداره و همین باعث شده که امروز کشاورزان هیچ گونه ترغیب و استقبالی صورت نگرفته برای اینکه بخوان به هر حال کشت این محصولات رو انجام بدن. کما اینکه اطلاع دارید بذر گندم رو که دولت خدمت شما عرض کنم تهیه کرده بود برای توزیع برای کاشت به حساب گندم، الان با توجه به اعلام خود وزارت جهاد و آمارهایی که میاد هیچ گونه خریدی صورت نگرفته، برای اینکه دیگه تصمیم شو گرفتن با این قیمت نکارن. و نظر ما این بود که دولت با توجه به بحث خود قانون خرید تضمینی باید در وهله اول هزینه های واقعی تولید رو در نظر بگیره، میزان تورمی که از طرف بانک ملی، بانک مرکزی ایران اعلام شده باید در نظر بگیره و از ظرفیت تشکل ها و خود کشاورزان استفاده بکنه تا اینکه یک قیمت واقعی محصول مشخص بشه و اعلام بشه، که متاسفانه این کارا صورت نگرفته و دولت خودش داره ادعا میکنه که من قیمت محصولات را بر اساس منابعی که در اختیار دارم تعیین میکنم. یعنی ملاک این نیست که کشاورز چقدر هزینه میکنه و چقدر به هر حال قیمت تمام شده محصول به پاش در میاد. اگر بنا هست بر اساس منابع باشه، این هم غیر شرعی هست، غیر قانونی هست و اجحاف در حق تولید کننده است و تولید کننده هم اینجا تصمیمش میگیره که دیگه ادامه نده برای این.
بسیار عالی. جناب آقای مهندس اکبری بفرمایید که پاسخی که به آقای ملک‌زاده دارید چه هست؟
خب سپاسگزارم. من بخشی از فرمایشات جناب ملک‌زاده را تایید میکنم. در بعضی موارد هم ما در کمیسیون به دفعات بحث کردیم. نظر ما در بعضی قیمت ها مخصوصا گندم و مالی راهبردی ترین کالا حداقل رو 2500 تومان بود، اما خب به هر حال در شورای اقتصاد 2200 تومان منجر شد و البته قرار بر این شد که نهادها را با قیمت 4200 تومان تعیین بکنن و اگر بیشتر از این نهادها تغییراتی پیدا بکنه که عادتا باید خرید گندم هم افزایش پیدا کنه. البته این نکته، یه نکته هم باید توجه داشته باشیم، ما در یک شرایط طبیعی و ایدئال هم نیستیم، چون یه سری عوامل محیطی داریم که خارج از اراده هست، چه در بحث واردات چه در بحث صادرات. امسال برای اولین بار نیست که علی‌رغم اینکه با متأسفانه کشاورزان همراهی نمی کنن در بعضی موارد، تا الان 360 هزار تن گوجه خریده. قطعا این برای اون مرجعی که میخره مثل سازمان تعاون روستایی زیان خواهد داشت، این زیان رو با دولت جبران بکنه. در سال گذشته 30 هزار تن خریده، تفاوت ها رو این دید. یعنی اگر به توصیه های کارشناسی هم توجه بشه در میزان کش، نوع کش و گونه های کش، خب میتونه یه مقدار همراهی داشته باشه.
خب آقای اکبری، این موضوع که آقای ملک‌زاده می‌فرمایند با معاش کشاورز سر و کار داره، با معیشت کشاورز سر و کار داره، این که به هر حال اگر نتونه رزق و روزی خودش و خانواده‌اش رو تهیه بکنه قاعدتا میره سراغ یه کار دیگه. حالا اینی که ایشون فرمودن دیگه کشت نمی‌کنه، منظور این هست که ممکنه بره سراغ یه کار دیگه، متأسفانه ممکنه بره سراغ مثلا مسافرکشی. برای این باید چیکار کنه؟ حالا اینکه کشاورز همراهی کنه، چطور باید کشاورز همراهی کنه؟ یعنی اینکه این قیمتو پرده پذیره؟
عرض کردم که ببین یه بلغارش خب تحت شرایط محیطی خارج از اراده است، نمیتونه اینا رو نادیده گرفت. و اگر کشاورز هم یا تولید کننده ها به توصیه های کارشناسی عمل بکنه، من میگم یه موازنه میتونه ایجاد بشه. خب سال قبل گوجه رفت قیمتش بالا بدون توجه به توصیه کارشناسی، امسال همه اومدن گوجه کشن، بعد دولت رو تحت فشار قرار دادن که باید بخری.
بله.
این معادلات وقتی به هم میخوره دولت هم در تصمیم گیری نمیشه.
حالا این راجب گوجه شاید درست باشه، فرمایش حضرتعالی حتما کارشناسی هست در کمیسیون، اما راجب گندم چه؟
گندم رو ما یک مشکل جدی دیگه داریم که خب عرض کردم ما سال قبل که یعنی امسال خریداری شد، ما از ابتدا نظرمون رو 1930-1950 تومن بود، در مرحله اول 1430 اعلام شد، بعد پیگیری کردیم شد 1600 و 1700، به اعتقاد ما همون هم قیمت واقعی حداقل راغب برای تولید کننده نبود.
من.
و یه مشکلی دیگه هم که داریم باز برمیگرده به همون مسائل منطقه ای ما یا قیمت هایی که در کشورهای حاشیه وجود داره. امسال ما تولید گندم کم نداشتیم، الان هم کم نداریم. منتها خب تولید کنندگان به دولت نفروختند. شما سعی کنید در ظرف 5 ماه میانگین باید تقریبا اگر 25 روز در ماه حساب کنید باید خریداری بشه، روزی 80,000 تن گندم دولت باید خریداری کنه. بعد هم تو این کار 1% هم بگیم فساد درش ممکنه وجود داشته باشه، خب بی تاثیر نیست، ولی به دلیل قیمت اون ور مرز حداقل 1.5-2 برابر قیمت داخلی بود، خب انگیزه پیدا کردن که ذخیره کنن یا اینکه به هر طریقی از مرز خارج کنن به اون برابر
فروشن. آقای ملک زاده ازبی، آقای ملک زاده این قسمت رو پاسخ بدید. آقای ملک زاده این نکته‌ای دارید تو این قسمت بفرمایید.
عزم به خدمت شما، من ممنونم از فرمایشات جناب آقای اکبری، اما
فرصت اون کمه، ما حد اکثر یک دقیقه فرصت.
آره، اینکه میفرمان ما باید برنامه کشاورزا باید به این برنامه های دولت توجه داشته باشن، کدوم برنامه؟ ما اصلا هیچ برنامه دولت برای الگوی کشت نداره که من کشاورز مطمئن بشم. کدوم تضمینی رو برای من کشاورز ایجاد کرده که آقا شما مثلا گوجه فرنگی نکار، بیوم رو نمیدونم کلزا بکار، گندم بکار، به حقت میرسی. متاسفانه کشاورز هر کشتی رو انجام میده نهایتا ختم میشه به اینکه قیمت محصول به شکلیه که هزینه های اونو تامین نمیکنه. این شده که کشاورز تا الگوی کشتش تابع بازار شده.
بله.
امسال گوجه فرنگی خوبه، سال دیگه همه میرن به سراغ گوجه فرنگی. از اون طرف هم جناب آقای هاشمی، ما متاسفانه در بحث نهاده ها و یارانه ها هم هیچ خدمت و کمکی به کشاورز نمی کنیم. الان کود شیمیایی را همین امروز ببین چند درصد بردن بالا، تازه فروش رو هم متوقف کردن به خاطر اینکه هنوز این تلاطم وجود داره. الان کشاورز سردرگم مونده، نه کود شیمیایی میتونه بخره نه چیز دیگه. متاسفانه.
سپاسگزارم آقای اکبری. خیلی کوتاه 30 ثانیه بفرمایید.
واقعیتش خب اینجوری هم نیست. مثلا چه دولت چه دستگاه های اجرایی توصیه کردن که غیر از استانهای شمال کسی برنج نکرد، اما در خوزستان 180 هزار هکتار کاشتن، در فارس نزدیک 30-40 هزار کاشتن، در جاهای دیگه از عمق زمین آب میکشن برنج میکنن. خب اینو چون میده که توجه هم نمیشه به این مسائل توصیه کارشناسی. حالا قبول دارم در همه اصلا یک کار
آبایی دلیلش چیه که کشاورز این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه خب مسئول دیگه ما ایشونو مطمئن نمی‌کنیم که آقا شما به جای برنج مثلا برو آقا گندم بکار، کلزا بکار، به حقت میرسی. خب میبینه واقعا به حقش نمیرسه، مجبوره میره این کارو میکنه.
سپاسگزارم، متشکرم جناب مهندس ملک زاده. ان شاء الله صحبتایی که امروز مطرح شد با حضور آقای مهندس اکبری حتما تو برنامه آینده تخصصی مطرح خواهیم کرد. ممنونم، باز تاریخ خدافظی میکنم. آقای مهندس اکبری سپاسگزارم، باز تاریخ هم خدافظی میکنیم. پیروز باشید،
خدا
نگهدارتون. ساعت 8:15 دقیقه. آسیا بود گندم به پاش، گندم به پاش، ساره بونا باغ بونا، جهیزم و بیارین گل بکارین، عروس این آفتاب فردا میاد پیش از مهتاب، نازنینه فردا میاد، فردا میاد، گل میچینم، گل میچینم، سر راهش میشینم تا ببینم، سوار اسب رویام، یارم میاد بر بالینم، ای آسمون فردا، 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 مهربون باش، در پارچه آبادی میاد از خونه بیرون، ای
دشت بود فردا 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 نغمه خون باش بادا مبارک میخونن همسایه ها با میشه بخت بانت در جشن بارون با لطف حقیق قلب تنهای جبون میشه با هم سر چراغون
اما میخواییم درباره یه موضوع پیام هفتم رو صحبت کنیم، رونق تولید، مصرف کالای داخلی، شکوفایی اقتصاد ملی. میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر اسقر مصاحب، معاونت محترم صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای هاشمی و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، ما وقتی که درباره تولید صحبت میکنیم، تاکید روی تولید میکنیم، هم مردم همراهی میکنن، اما به ما بفرمایید که برای اینکه تولید کننده از دغدغه های معمول و روتینش خلاص بشه و تمام وقت و ذهنش اختصاص پیدا کنه به تولید، چه کار باید بکنیم؟ چه بستری باید براش فراهم کنیم؟ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار رو چطور باید اجراش کنیم؟
بله، عرض کنم که جناب آقای هاشمی، خب مؤلفه‌های مختلفی تو این قضیه تاثیرگذاره، هم در بخش در حقیقت دولتی، هم در بخش خصوصی و هم از جانب مردم. همونجور که فرمودید، خب خصوصا توی یکی دو سال اخیر مردم نشون دادن که اقبال دارن به کالای تولید داخل، همراهی میکنن توی این قضیه. ما به عنوان دولت به هر حال باید بستر را فراهم کنیم برای فعالیت بخش خصوصی، که همون شکلی که شما بهش اشاره کردید، همه دستگاه ها در حقیقت باید و بخش خصوصی البته باید کمک کنن برای اینکه این فضای کسب و کار بهبود پیدا کنه. خب طبیعتاً تسهیلگری هایی در این عرصه میشه انجام داد، از تسهیل کردن در صدور مجوزها، از تأمین مالی که میتونیم انجام بدیم، از توجه به تولید داخل، ساخت داخل، کمک کردن به این که در زنجیره تولید قرار بگیرن، که خب در این راستا برنامه‌های به نظرم خوبی هم اخیراً حالا خودشان امسال در وزارت صنعت راه اندازی شده و برنامه ریزی شده، به دنبالش هستیم. 7 برنامه محوری هستیم آقای هاشمی، که یکیش مشخصاً تعمیر ساخت داخله، برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم، از ظرفیت در حقیقت تولید کننده داخلی استفاده کنیم، فضا را فراهم کنیم برای اینکه یک تولید کننده و عرضه کننده در داخل کشور بتونه به چرخه زنجیره تولید توی صنایع مختلف حضور پیدا کنه و بتونه فعالیت داشته باشه. نمونه هاش هم که اتفاق افتاد، از بحث توان ایران رو میتونم بهش اشاره کنم، بحث آیوسیکس که خود ما در سازمان صنایع کوچک به دنبالش هستیم. همین امروز یه اتفاق خوبی داره رقم میخوره، رونمایی از سامانه جامع بومی‌سازی زنجیره آهن و فولاد ایران در سیمیدرو با همکاری سازمان صنایع کوچک و انجمن فولاد داره اتفاق میفته، که در حقیقت تولیدکننده‌های داخلی رو در زنجیره تولید فولاد قرار میده. این فضا باعث میشه که به هر حال تولید کننده ما، صاحبان کسب و کار، کارآفرینان داخلی ما بتونن که حضور فعالتری داشته باشن.
و بفرمایید که این مواردی که فرمودید قاعدتا مواردی هست که هم به لحاظ علمی مستند و مستدل هست، هم به لحاظ اجرایی، اما فکر میکنم همه مواردی که فرمودید اجراش قاعدتا به این سادگی میسور نباشه، یه مدیریت و همکاری بین حتما بین بخشی هم میطلبه. یک دقیقه بفرمایید که باید چی کار کرد که محقق بشه، واقعا بتونیم دست پیدا کنیم به مواردی که فرمودید.
جناب هاشمی، ببینید، به عنوان مثال همون پروژه ISPX، نظام مبادلات پیمانکاری که ما به عنوان یک مدل توسعه‌ای در سطح کشور داریم پیاده سازی میکنیم، این به تنهایی سازمان صنایع کوچک طبیعتاً نمیتونه انجام بده، کما اینکه من در برنامه قبلی اگر خاطرتون باشه در حوزه تامین مالی و بقیه موارد هم این مطلب رو اشاره کردم. همین موضوع رو ما داریم با اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و نماینده بخش خصوصی داریم میبریم جلو، به اضافه شرکت های استانیمون و خود تولید کنندگان. به هر حال اگر قراره که این اتفاق بیفته، همه ارکان، یعنی
بخش دولت خصوصی و مردم حتی به عنوان ناظر در این قضیه باید درگیر بشن، دخالت داشته باشن.
و جنبندی پایانی خیلی کوتاه در یک جمله،
من تقاضام اینه که همه صنایع بزرگمون اعتنا بکنن به تولید کنن.